بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 77، سطر 19، جلسه 71، به تاریخ 28/68، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس. علومی رضوی، مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعلي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم ارحمنا بالعلم والعمل به، لا تحرم قراءة العزيمة في الفريق وأحسن القولين، فتدخل السلام عليكم بمجرد الشروع فيها عن دم الناهي، ولو شرع فيها صاهيا عدل عنها، وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود ومعه ففي الأذول أو إكمالها والاستهزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهانه. بحث در باب قراءت مقداری از مستحبات سلام علیکم و رحمت الله قرائت رو ذکر فرمودن، وارد می شوند در محرمات قرائت. یکی از محرمات رو در اینجا ذکر می فرمایند. قبل از بیان این محرم یک مقدمه رو عرض میکنیم، و اون مقدمه این است که 4 سوره در قرآن داریم به سور عزائم مشهور هستند. عزائم یعنی فرائض، یعنی سوری که با خواندن این سور سجده بر انسان فریضه و واجب می شود. این سور عبارتن از الف لام میم تنزیل، ها میم فصلت، النجم و سوره علق یا سوره اقرا. شکی نیست در این 4 سوره اگر کسی آیه سجده رو بخواند یا استماع کند، یعنی به قصد شنیدن گوش کند، سجده بر او واجب می شود. فقط یک اختلاف است، آیا سماع هم موجب سجده می شود؟ سماع یعنی شنیدن اتفاقی و بدون قصد، که در فارسی میگیم این آیه به گوشم خورد، یعنی خودم نخواستم بشنم. آیا در سماع و شنیدن اتفاقی هم سجده واجب می شود؟ دو قوله. شهید ثانی می فرمایند سماع هم مثل استماع موجب وجوب سجده خواهد شد. این مقدمه. بعد از این مقدمه می فرمایند در این که چهار سوره عزائم رو در نماز می شود خوند یا نه، بین علما سه قول است. قول اول مشهور علماء شیعه که میگویند قرائت این سور در نماز حرام است و به مجردی که انسان عمدن این سوره ها رو در نماز شروع کند نمازش باطل می شود، به خاطر دو دلیل. یک روایت داریم، نفس داریم. دوم اگر سوره سجده را بخواند واجب است در آیه سجده که سجده کند فوراً. وقتی سجده کرد باعث می شود عمدن در نماز چیزی رو زیاد کرده و زیادی عمدی در نماز مبطل می باشد. این یک قول. قول دوم قول به جواز است، مشهور علماء سنت میگویند خواندن چهار سوره عزائم در نماز جایز است و تا به آیه سجده رسید فوراً به سجده می رود و بعد بر می خیزد و بقیه نماز رو ادامه می ده. قول سوم مربوط به بعضی از علمای شیعه است، مثل اسکافی. اسکافی یکی از علمای بزرگ شیعه و ابن جنید و به نقل صاحب جواهر بعضی از معاصرین ایشان میگویند خواندن این سور در قرآن در نماز جایز است، ولی با این قید به مجردی که به آیه سجده رسید فقط اشاره کند با سر به سجده، نمازش رو بخوانه و بعد از نماز قضاء سجده رو به جا بیاورد. این سه قول در مسئله شهید ثانی در ذیل این مطلب پنج نکته رو تذکر می فرماید. نکته اول، اگر کسی سهواً سور سجده رو شروع کرد چه حکمی داره؟ می فرماین مسئله دارای دو صورت است، تارتن به آیه سجده نرسیده متوجه شد اینجا از این سوره عدول می کند و یک سوره دیگر رو می خواند، نمازش هم صحیح است. اما اگر به آیه سجده رسیده بود، یادش آمد، اینجا دو قوله. یک قول میگه باید در اینجا از این سوره عدول کنه، یه سوره دیگه بخونه، بعد از نمازم سجده واجب رو قضا کنه. قول دوم این است که با اشاره سجده کنه، و سوره رو تمام کنه، نیاز به عدول نداره، همین سوره کافی است، بعد هم سجده رو قضا کنه. قول اول انتخاب شهید اول است در ذکران، و قول دوم انتخاب شهید ثانی می باشد. مطلب دوم، حکم حرمت قرائت اختصاص به نماز واجب داره، و الا در نماز نافله می شود سوره سجده رو خوند و یا استماع کرد و بعد از شنیدن آیه سجده انسان به سجده می رود و بر می خیزد نمازش رو تمام می کند. اشکال نداره چون خوندن از سوره در نافله اصلا مستحبه، میتونه ولی خوند هم اشکالی نداره بره به سجده، البته بنابر بهترین بنابر اجود قولین، ولی خب ایشون میفرمان اجود قولین، ولی معمولا علما در کتاب های فقهی میگن بلا خلاف اجدو مثلا علیه الاکثر خلاصه قول قوین. نکته سوم، در نماز فریضه بنا به قول شهید ثانی چنان که خوندن عظیم حرام است، شنیدن و استماع او هم حرام است. ولی اگر آمد و استماع کرد یا اتفاقا آیه سجده به گوشش خورد، اینجا اشاره کند به سجده و بعد از نمازم سجده رو قضا کند، نمازش درست. نکته چهارم، نماز تقیه‌ای می‌خواند انسان با امام جماعت اهل سنت، آیه سجده رو خون، انسان با او به سجده برود، نمازش رو تمام کند، چون زیادی عمدی در نماز شده است دو مرتبه نمازش رو اعاده بنماید. مطلب پنجم، یک مسئله می‌فرمایند کسی از شیعه داره نماز می‌خواند که قائل است به جواز خواندن عظیمه در نماز. شما هم مجتهدید، البته بالقوه ان شاء الله، و قائل به عدم جواز، آیا می توانید به فرد قائل به جواز اقتدا کنید یا نه؟ می‌فرمایند اما از جهت زیادی در نماز، بگیم یه سجده زیاد میشه که نه، زیادی در نماز او نمیشه، چون در بین شیعه کسانیم که قائل به جوازن میگن سجده میماند برای بعد از نماز، در زیادی که در نماز او واقع نمیشه. خب حالا جایزه یا نه؟ میفرماین نه، جایز نیست، اقتدای بود. به علت این که به عقیده معموم به مجردی که اون فرد شروع به خواندن سوره عظیمه کرد نمازش باطله. وقتی نمازش باطل بود چطور میتونه انسان به نماز باطل اقتدا کنه؟ پس بنابراین اقتدای به این شخص جائز نمی باشد. این 5 مطلب که در اینجا ذکر فرمودم، عبارت دقت کنید. و تحرم قراءه العظيمه في الفريزه، حرام است خوندن عظیمه، سوره هایی که سجده واجب داره، در نماز فریضه و نماز واجب. علی اشهر القولین، بنابر مشهورترین دو قول. ما از خارج گفتیم 3 قوله، ایشون میفرمان علی اشهر القولین، یعنی بین شیعه 2 قوله. یک قول حرمت، گفتیم یک قول از بعضی از علمای شیعه قائل به جوازن با اون قید که سجده رو بعد قضا میکنن. بنابراین فتبطلو به مجرد شروع فیها عمدن، باطل میشود نماز به مجرد شروع در اون عرض کنم قرائت عظیمه عمدن، به مجردی که شروع در خوندن سوره عظیمه کرد نمازش باطل میشه. چرا؟ نهیه، به خاطر این که نهی داریم، نص داریم که انسان در نماز واجب نباید سوره عظیمه رو بخونه. یه دلیل دیگه بود ما از خارج توضیح بدیم. وارد مطالب میشن. مطلب اول، ولو شرع فیها صاحیا، اگر شروع کند مکلف در این قرائت عظیمه سهوا، عدل عنها، عدول کند از اون عظیمه، و این تجاوز نصفها، ولو از نصف سوره گذشته باشد، با این قید مالم یا تجاوز موضع سجود، تا وقتی که از آیه سجده نگذشته باشد، یعنی خلاصه تا وقتی با آیه سجده نرسیده باشد، آیه سجده رو نخونده باشه، اینجا سریعا از اون سوره عدول کند به سوره دیگر. و معه و با تجاوز از این موضع سجود، یعنی با تجاوز از آیه سجده، اینجا چه کار کنه؟ فبل عدوله، هست در این که عدول کند از این سوره به سوره دیگر، او اکمالها، یا نه تمام کند همون سوره عظیمه را، ول اجتزا به ها و اکتفا نمودن به همین سوره عظیمه، نه قضاء سجود بعدها، با این که سجده رو بعد از نمازش قضا کنه و چهانه. این دو قوله. فستانی من هما قوتون، در قول دوم که اکمال باشد از این دو قول قوت است. ایشون می فهمن قول دوم بهتر فتوا بدیم، بگیم همین سوره رو کامل کنه و بعدم قضای سجده رو بکنه نمازش درست. و مال المصنف فی الذکرا الى الاول، مصنف در کتاب ذکرا میل به اولی پیدا کرده که فرموده عدول کنه. این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، واحترز بالفریضه عن النافله، دوری جز مصنف به فریضه، فرمود و تحرم قراءه العظيمه في الفريضه، به این قید فریضه دوری جز از نماز نافله. فیجوز قراءتها فیها، پس جایز است قراءت اون عظیمه را در اون نافله. و یسجد لها فی محله، و سجده می کند برای این عظیمه در محل سجود، یعنی در اون آیه سجده وقتی سوره عظیمه را خون سجده می کند. و کذا لستمع فیها الى قاره، همچنین اگر استماع نمود در این نافله به یک شخص قارئی، یک شخصی داشت میخوند، ایشون هم در نماز نافله گوش کرد، عرض کنم که آیه سجده رو، اینجا باز میره به سجده. او سمع، یا نه یه مرتبه شنید اتفاقا، علا اجود القولین، این علا اجود القولین متعلق به این سمع، چون ما در مقدمه گفتیم در باب سماع دو قوله، اگر کسی اتفاقا آیه سجده رو شنید آیا باید به سجده بره یا نه؟ تو قوله شهید ثانی از کسانی است که می فرمان اگه سماع هم بود، یعنی اتفاقا آیه سجده رو شنید، باید به سجده بره. پس او سمع یا در صورت سماع هم سجده می کنه علا اجبده قوله، بنابرا اجبده به قوله. مطلب سوم، و یحرم استماعها فی الفریضه، حرام است استماع اون سوره عظیمه را در نماز فریضه. به این فعل اگر آمد این حرام را انجام داد، او سمع اتفاقا یا نه اتفاقا شنید آیه سجده را، و قلنا به وجوبه لك، و ما قائل شدیم به وجوب اون سجود برای سماع، یعنی گفتیم در باب سماع هم سجده واجبه. در اینجا چه کار کنه؟ در اینجا اشاره کند به اون سجده، و قضاها بعد السلام، بعد از نماز هم سجده رو قضا کنه. مطلب چهارم، ولو صلى مع مخالف تقیه، اگر نماز خون با شخص مخالفی از باب تقیه، فقرأها، پس خوند اون مخالف اون سوره عظیمه را، اینجا تابعه به سجود، متابعت کند همین مصلی اون مخالف را در سجود، یعنی با او به سجده بره از باب تقیه. اما ولم یعتد بها علی الاقوا، اعتنا ننماید به اون نمازش بنابر اقوا، یعنی نمازش رو دوباره اعاده. همون به خاطر وحدت هم تقیه، ولی تقیه مداراتیه. یه وقتی ما اشاره کردیم بسیاری از علمای شیعه قائل به دو نوع تقیه هم، تقیه خوفی و تقیه مداراتی. تقیه مداراتی اینه که انسان از باب مدارات با اونها، همین به خاطر حفظ وحدت، همین مسائلی که گفته میشه در فقه همون مدارات داره و در روایات هم داریم، فقه تنها نیست، در که در روایات هم این همین کلمه مدارات بهش اشاره شده که با اونها مدارات نماز بخونید، در تشییع جنازه‌شون شرکت کنید، نمیدونم جنازه‌شون رو تشییع بکنید، عرض کنم قیادت مزارشون برید و هاکذا. تقیه مداراتی با اون ملاکی که امام دارن در هیچ یک از این صور اعاده لازم نیست. البته مفصل خوب است تقیه، بله؟ بره سجده با اونا سجده هم بره. مطلب پنجم، والقائل بجوازها منا لا یقول بالسجود لها فی الصلاة، این مقدمه برای این مطلب پنجمه. می فرمان کسی که قائل به جواز قرائت عظیمه از ما شیعه، این شخص قائل نیست به سجود برای عظیمه در بین نماز. این رو ما در مقدمه گفتیم، آقای ابن جنید که قائل از سوره عظیمه رو در نماز میشه خون، ایشون فتواش این نیست که به مجردی که به آیه سجده رسید سجده کنه، چون فتواش این نیست زیادی در نماز پیدا نمیشه، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهه، هست اشکالی نیست، منعی نیست از اقتدا نمودن به این قائل از این جهت، یعنی از جهت زیادی سجده در نماز، از این جهت منعی نیست، بل من حیث فعله ما یعتقد المأموم الابطال به، بلکه منع از جهت انجام دادن اون قائل از چیزی را، یعنی خوندن سوره عظیمه ای که اعتقاد دارد مأموم، باطل شدن نماز را به اون چیز، که اون چیز چیه؟ خوندن سوره عظیمه است. پس نمیتونه پشت سر اون نماز بخونه به خاطر اینکه با خوندن سوره عظیمه نماز امام باطل میشه. لا یستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار وكذا قيل في غيرها من الفرائض بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها. یک حرام رو ذکر فرمودن، وارد ذکر یک مطلب کلی می شوند در باب جهر و اخفا. می فرمایند وجوب جهر برای مرد مختص نمازهای یومیه است. اما در نوافل حکم این است که در نافله هایی که در شب خونده می شود جهر مستحب است، و در نافله هایی که در روز خونده می شود سر و اخفات مستحب می باشد. سؤال: در نمازهای واجب دیگر چه کنند؟ نماز آیات، نماز خسوف و کسوف، نماز عید، نماز جمعه چه کنند؟ می فرمایم بعضی گفتند در بقیه فرائض نمازهای واجب غیر یومیه دو قسمه، بعضی از اینها در حقیقت دو نمازه، یعنی هم نمازه شب داره و هم نماز روز، مثل خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. اگه ماه بگیره خب شب دیگه، نماز آیات در شب میگه. اگه خورشید بگیره اون روزه، نماز آیات در روز میگه. می فرماید در این گونه نمازها حکم مثل نوافل می باشد، یعنی اگه نماز آیات در شب بود مستحب به جهر، در روز بود مستحب به. اما نمازهایی که شب و روز نداره در این گونه نمازها مثل نماز میت، در این گونه نمازها گفتن جهر بهتر از اخفات می باشه. در همه حال دیگه، چه روز باشه چه شب باشه هر وقت، اینم تمام وارد می شوند در صورت جهل به قرائت. اگر کسی سوره حمد رو جاهل، یاد نداره، حاضر مسلمون شده سوره حمد رو یاد نگرفت، اینجا می فرماین اولا اگه فرصت باشه تعلم لازمه، اگر فرصت نیست اینجا باید نمازش رو به جماعت بخونه، یا کسی تلقین بده، یعنی کلمه به کلمه بخونه و او تکرار، یا از روی نوشته بخونه. اگر به هیچ وجه خودش نتونست سوره حمد رو بخونه. اینجا مسئله دو صورت داره. یا این مکلف به مقداری از سوره حمد جاهله و یا به همه سوره جاهله. اگر به مقداری از سوره جاهله من چهار آیش بلد است، آیش بلد نیست، اینجا شکی نیست اون مقداری رو که بلده باید بخون، ولی نسبت به اون مقدار مجهول چه کنه؟ اینجا دو قول، یک قول این است که همون مقدار معلوم کافی، همون مقدار رو بخونه بره رکوع، که این قول شهید اول در لومه. قول دوم این است که وجه دوم این است که باید برای مقدار مجهول عوض بیاد، بدل بیاد. حالا در این باب اگر هیچ سوره دیگری از قرآن بلد نیست، به همان مقدار مجهول از اون قسمت معلوم سوره حمد تکرار کنید. برم که آیه رو بلد نیست، بشماره شرط و حرف داره، از همون مقداری که بلده به مقدار شرط هم از شرط حرف از سوره حمد رو تکرار کن. دیگه اون کسی که پریش هست که داره همین حرفا رو بهش میگه، همون آقا همین کار رو بهش انجام بده. دیگه اولا خب اگر این یک حالت، هیچی از قرآن نمیده. صورت دوم، اگر از قرآن غیر از این چهار آیه سوره حمد چیز دیگری بلده، فرض کن سوره بقره حفظه، ولی این سه آیه سوره حمد داره بنده خدا وارد نیست، اینجا چه کار کنه؟ اینجا آیا عوض از مجهول رو از خود سوره حمد تأمین کنه یا از سوره دیگه قرآن؟ اینجا دو قول، بعضی گفتن از خود سوره حمد بازم مجهول رو تأمین کن. چرا؟ چون سوره حمد به خود حمد از سوره های دیگه نزدیکتره، یا به این تعبیر بگیم که آیه دوم سوره حمد به آخر سوره هم از نمیدونم سوره مزدحا نزدیکتره. پس جانشین رو باید از خود سوره هم انتخاب کنید. قول دوم این است که نه، اینجا بدل رو باید از غیر سوره هم انتخاب کنید. چرا؟ می فرمایم به علت این که اگر بدل رو از سوره هم انتخاب کند، لازمش اینه که بدن و مبدل و من یکی بشه. سوره حمد جانشین سوره حمد بشه. اینم درست نیست. بدن و مبدل و من باید تغایر داشته باشه. سید ثانی می فرماید نظر اول مشهور تر است که از خود سوره هم جبران کند قسمت مشهور را. و این یک حالت بود که بعضی از سوره هم رو بلده، بعضیش رو بلد نیست. حالت دوم که هیچ کدوم هیچیش بلد نبود بلده. و یستحب الجهر بالقراءت فی نوافل اللیل، مستحب جهر به قراءت در نوافل اللیل، و سر فی نوافل النهار، و سر اخفاء در اصلا نوافل النهار، و کذا قیل فی غیرها من الفرائض، به همین شکل گفته شده در غیر این نوافل از فرائض دیگر. یعنی که به همین شکل گفته شده با این تفسیر، به معنا استحباب الجهر باللیلیت منها، مستحب جهر در عرض کنم فرائض در شب، یعنی اون نمازهای واجبی که در لیل خونده میشه مستحب جهر، و سر فی نظیرها نهارا، مستحب اخفاف در نظیر اون فرائض نهارا، یعنی اون فریضه نماز آیاتی که در شب خونده میشه مستحب جهر، در روز خونده میشه مستحب اخفاف چل خصوصه اینه مثل خصوصه. اما مالا نظیر له، اما نماز فریضه ای که دوتا نیست نظیر نداره، یکی در شب خونده بشه یکی در روز، فل جهر مطلقا، پس جهر خونده بشه مطلقا بهتره، مطلقا چی در شب خونده بشه چی در روز، مثل جمعه، مثل نماز عیده، نماز زره و غیره. شهید سانی یک حاشیه میزن فمن ول اقوا فل خصوصه اینه ظالم، اقوا در خصوص و خصوص هم اینه که مستحب جهر. چرا؟ لعدم اختصاص خصوص باللیل. شما گفتید ماه گرفتگی مختص به شبه، چنین نیست که نماز ماه، نماز ماه گرفتگی مختص به شب باشه. امکان داره بعد از طلوع فجر که شرعاً روز حساب میشه ماه بگیره، اینجا روز حساب میشه، ولی این فرض کنم که پس نماز لیلی نیستش، نمازی که نماز است که در روز خونده میشه، نماز آیات در قصد ماه گرفتگی ولی در روز خونده میشه. امکان داره بعد از غروب آفتاب که باز روز حساب نمیشه عرفاً، ولی هنوز ماه هستش ماه بگیره. خب اینجا روز حساب نمیشه ولی نماز میکنیم در قصد ماه گرفتگی. پس نماز خصوص اختصاص به شب نداره، چون اختصاص به شب نداره مطلقا جهر درش بهتره. این تمام شد. و جاهل الحمد یجب علیه تعلم، کسی که جاهل به سوره حمد است واجب است بر اون شخص تعلم، با ممکن بودن تعلم و سعت الوقت و وقت هم وسعت داشته باشه. به انزاق الوقت، اگر وقت تنگ باشه، اینجا دقت کنید، اولا ما از خارج گفتیم اگه وقت کم باشه اولا باید تا وقتی میتونه نماز با جماعت بخونه یا کسی تلقین بهش بده، اونا رو در آخر شیطانی اشاره میکنن. حالا اگر هیچ راهی نشد فین راق الوقت، اگر وقت تنگ بود به هیچ راه هم نشد تمنین بشه، اینجا قرع ما یقصن و منها، صورت اول بخواند اون چرا که نیکو میداند از اون سوره هم،
از هم یا از اون فاتحه کتاب چون من الحمد بودن منها زمیر مهندسه من الفاتحه بخواند از اون سوره فاتحه کتاب اون جلال که خوب میدونه هادا ازا سمی قرآن میفرمن این که کسی که مقداری از سوره حمد رو بلده دو تا فرض داره گاهی یک آیه رو بلده میگن یک آیه از قرآن یک آیه از سوره حمد رو بلده ولی گاهی یک کلمه مثلا بسم رو بلده این دیگه نمیشه گفت بسم الله این بسم میشه بلده یه مقداری از سوره حمد همین رو بخونه کافیه نه میفرماین هادا ازا سمی قرآن این از کنم قرائت ما یحسن در صورتی است که اون ما یحسن قرآن نامیده میشود فانم یسمنا اگر اون ما یحسن اون چرا که خوب نیکو میداند نامیده نشود قرآن لقلتی بخاطر که کم باشه یک کلمه باشه فهو که جاهل به ها اجمع پس این شخص مثل جاهل به اون سوره فاتحه اجمع خب و هل یقتصر علیه آیا اکتفا نماید در همین ما یحسن همین مقداری رو که میدونه بخونه بعد به رکوع بره او یعبس عن الفائت یعنی عوض بیاره از اون چی که فوت شده ظاهر عبارت الاول ظاهر عبارت اینه که همون مقداری که بلده سه آیه بلده بخونه به رکوع بره رفت دروس از سامی اما در کتاب دروس قول دومه انتخاب شده باید بدل بیاره و هوبل اشهر همین قول مشهور داره ثم قول دوم مشهور داره که عوض بیاره از فائت از اون فائت ثم ان لم يعلم غيرها من القرآن سپس اگر نداند غیر اون عرض کنم که ما یحسن را از قرآن کرر ما یعلمه به قدر الفائد تکرار کند اون چرا که میداند او را به اندازه اون چی که فائده به اندازه اون چی که مجهوله حروف سه آیه مجهول رو حساب کنه از همون معلوم به اندازه او تکرار کنه و این علمه اما اگر غیر از او از قرآن سوره دیگر رو میدانه تعویض منها پس در بدل آوردن از اون فاتحه کتاب او منه یا از اون قرآن دخوله اینجا آیا عوض رو از فاتحه کتاب بیاره یا از سوره دیگه قرآن بیاره اینجا دخوله دلیل این دخول اینه دلیل قول اول کون الابعاد اقرب الیها این بعضهای جزهای سوره حمد نزدیکتر به اون سوره حمده هر قول اول اینه که از خود سوره حمد بیاره دلیلش چیه کون الابعاد اقرب الیها خود سوره حمد به خود سوره حمد نزدیکتره اما قول دوم که او منه از اون قرآن عوض بیاره دلیلش اینه ان الشیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا شیء واحد نمیشود هم اصل باشه و هم بدل باشه سوره حمد هم بدل باشه هم مبدل باشه نه پس بنابراین بدل شود از سوره دیگه قرآن بیاره و علا تقدیر این بنابر هر دو فرض چه بخواد از سوره حمد بیاره چه بخواد از سوره دیگه قرآن بیاره فیجب المساوات له فی الحروف واجب است مساوات اون بدل اون مبدل را در حروف یعنی اگر سه تا آیه بلد نیست باید حروفش رو بشماره به اندازه حروفش یا از هم یا از سوره دیگه قرآن بیاره و قیلت الآیات گفته شده به حروف کار نگیرید سه آیه از سوره حمد رو بلد نیست سه آیه از سوره دیگه بخونه حالا حروف شرط چقدر بود بل اول اشهر قول اول که مساوات در حروف باشه بهتره یک نکته از خارج ما نگفتیم میره چیز نداره تذکر میره اشاره میکنیم بحث تموم میکنیم و یجب و مراعات و ترتیب بین البدل و المبدل میفرمند بین بدل و مبدل ترتیب رو باید رعایت کنیم مثلا اگر کسی چهار آیه اول سوره حمد رو از حفظ داره اون چهار آیه رو بخونه بعد از سوره دیگر به جای اون سه آیه آخر بخونه چون عرض کنم بدل بعد از اون واقع میشه کسی فرض کنید سه تا آیه آخر سوره حمد رو حفظ کرده آیات اول رو حفظ نکرده اینجا اول بدل رو بخونه یعنی اول به اندازه فرض بفرمایید چهار تا آیه از سوره دیگه بخونه بعد اون سه تا آیه آخر سوره حمد رو بخونه اگر وسط سوره حمد رو میدونه اول آخرش نمیدونه اول یه مقدار بدل بخونه بعد اون آیات خود سوره حمد رو بعد باز دوباره بدل بخونه و یجب مراعات و ترتیب بین البدل و المبدل واجب است مراعات ترتیب بین بدل و مبدل فإن علم الأول أخر البدل اگر اول سوره حمد رو میدونه تأخیر بیاندازد بدل رو اول آخره یا اگر آخر سوره حمد رو میدونه قدمه او مقدم نماید بدل رو اول طرفین یا هر دو طرف رو میدونه پس کنم اواسط سوره حمد رو نمیدونه اول طرفین یا هر دو طرف سوره حمد رو میدونه وسطه او وسط قرار بدهد همون بدل رو اول وسط یا نه وسط اواسط سوره حمد رو میدونه، اول و آخر رو نمیدونه. حفظه بهی همراه نماید، همون وسط رو به اون بدل، یعنی اول یه مقدار بدل از سوره دیگه بخونه، بعد باز اونایی که میدونه از حمد بخونه، بعد باز بدل رو بخونه و ها کدا آیه اول و اگر یه سوم اول یک سوم آخره به همیشه. ولو امکنه الاتمامو قدم علی ذلک، اگر ممکن باشد اون مکلف را اقتدا نمودن، مقدم است اون اقتدا نمودن بر این موضوع شد، یعنی اولا بر تمام این احکام مقدمه که اقتدا کنه به امام جماعت، لانه فی حکم قرائت تامه، چون وقتی اقتدا کرد به کسی در حکم قرائت تامه است دیگه، گویا خودش سوره رو خونده. موضوع که تمام اون چیز ذکر شد، همه موارد و مثله ما لو امکن متابعت قارئ، مثل همین اقتدا هست، جایی که اگر ممکن باشد متابعت کردن یک شخص قارئ را، یک کسی کلمه به کلمه بخونه او هم متابعت کنه، او هم تکرار کنه. اول قرائت من المصحف یا قرائت از روی قرآن، چون نظر متقدمین از علمای شیعه اینه که در حالت اختیار کسی نمیتونه از روی قرآن سوره حمد رو بخونه، باید از حفظ سوره حمد رو بخونه. لذا در این صورت میفهمن اگر از رو میتونه بخونه، اول باید از رو بخونه، اول قرائت من المصحف یا از روی قرآن بخونه سوره حمد را. بلکه ایل به اجتزایی اختیار است، بلکه گفته شده به مجزی بودن اون قرائت از مصحف اختیار است، بلکه گفتن در حالت اختیار هم آدم میتونه از رو قرآن بخونه. ول اولا اختصاص او به نافله، اولا این است که این جواز قرائت از مصحف اختیارن اختصاص به نماز نافله داره، فقط در نماز مستحبی است که از رو قرآن میتونه سوره حمد رو اختیارن بخونه، در نماز واجب باید سوره حمد رو از دست بخونه. خب صورت دوم اگر همه سوره حمد رو بلد نبود چه کنه؟ فیاد انشاءالله. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.